در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نه مثل ساره یا مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اعتینا. شناسنامه تو صبح است، پدر تبسم و ما در نور. سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. سلام میکنیم به حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه و سلام میکنیم به همه دوستان عزیزمون، اونهایی که در این ایام فاطمیه عزادار حضرت مادر بودن. انشالله همشون مأجور باشن و انشالله همه ما مشمول نگاه مادرانه حضرت باشیم. به سمت خدای امروز خیلی خوش آمدید. حاج عاملی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب و آرزوی رحمت عنایت خاصه رو دارم بر ملت بزرگمون و بر عزیزانی که عزادار حضرت زهرا بودن. ان شاء الله که ما با حقیقت حضرت زهرا محرم بشیم
ان شاء الله.
منم فرصت غنیمت میدونم یه عرض ادبی کرده باشم خدمت حضرت منیع حضرت زهرا و یه هدیه باشه از ما بر عزیزانی که در این مدت عزادار بودن.
خدا ان شاء الله حفظتون کنه. بفرمایید.
در شخصیت حضرت زهرا یه نکته رو عرض کنم که کفایت میکنه. وقتی آیه نازل شد ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، وقتی پیامبر صدا میزنید مثل همدیگر صدا زدن نباشه که از پشت دیوار داد بزنی یا محمد، شأنش رو رعایت کنید، احترامش رو داشته باشید. خدا فرمود. این باعث شد که اصحاب بترسن، دیگه همه گفتن یا رسول الله، کسی نگفت یا محمد. حضرت زهرا فرموده منم ترسیدم. پیغمبر که وارد پدرم که وارد منزل شد از این آیه ترسیدم، منم نگفتم یا ابا، همیشه میگفتم یا ابا
پدر جانم.
بله گفتم یا رسول الله به من نگاه نکرد. یه بارم گفتم یا رسول الله نگاه نکرد. یه بارم که گفتم گفت دخترم به من نگو یا رسول الله، به من بگو یا ابا. این یا ابا گفتنت احیا للرب للقلب و ارضا للرب. وقتی تو به من یا ابا میگی دلم زنده میشه، دل پیغمبر
الله
که در روایت هست از عرش بالاتره، یعنی از علم پر شده که از عرش بالاتره. یا ابا گفتنت دلم رو زنده میکنه و خدا هم از بالا میگه من از زهرا به یا ابا راضیم. یه نکته بگم، من چند روایت هست که از تفسیرش میترسم، یکم اینه از تفسیرش میترسم. همینه کلام میخوام، این حدیثی که گفتم از تفسیرش میترسم. یه جمله میگم تفسیر نمی کنم. انشالله که عزیزان بزرگان علما کتاب ها بنویسن. پیغمبر ما در این حدیث به حضرت زهرا میفرماید منو با این عنوان که رسول خدا هستم صدا نزن، با رسالتم صدا نزن. این طوری صدا بزن که دختری مثل تو دارم. دیگه من بیشتر از نمیتونم صحبت کنم.
این طوری صدا بزن که دختری مثل تو دارم.
یا ابا بگه نگو یا رسول الله، بگو یا ابا. یعنی با رسالت هم من صدا نزن. این طوری صدا بزن که دختری
نیست دیگه... که پدر فاطمه زهرا باشه.
خیلی مشکل دیگه صحبت کردن در باب.
خیلی خوب. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم آقای عاملی. ما داریم راجع به یقظه و بیداری صحبت میکنیم. برای رفتن به سمت خدا نیاز داریم که چشممون رو باز بکنیم، یک دل بیدار داشته باشیم. هفته قبل آقای عاملی اشاره کردن، اگر بخوام در یک جمله بگم، این که ما در مقابل ابدیت ایستادیم. ما هستیم و اعمالمون برای همیشه و تا ابد. و نکته دومی که قرار شد این هفته ما بشنویم و طلبمون بود و انشالله خواهیم شنید، خدمتتون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که اساس این عالم پذیرایی است و برای انسان برای پذیرایی خلق شده، منافات نداره که بگیم برای عبادت خلق شده، چون عبادت، اذن به عبادت، اذن به صحبت با خدا، بالاترین پذیرایی همین است. اینه که در محاذات خدا قرار بگیریم که بهش میگیم نماز. ما جلسه گذشته گفتیم که دو چیز است که در برابرش انسان قرار بگیره، این طوفانیه، انسان رو خیلی درست میکنه، خیلی خیلی درست میکنه. یکی ایستادن در برابر ابدیت است. ما هر لحظه در برابر ابدیتیم. عالمی داریم که دیگه انتها تمام بشه، چه تا الامتا اینها نیست. اون لحظه در برابر ابدیت قرار گرفتن بسیار لحظه خطیری است. الان که در برابر ابدیتیم، اون هنگام ورود، اونو میگن مطلع، حول مطلع. در روایات مفصل اومده است که حضرت فرمود من حاضرم تمام مایملکم یا دنیا رو فدیه بدم، اما از حول مطلع خلاص بشم.
یعنی اون لحظه نقل و انتقال،
حول مطلع، اون لحظه است که انسان انگار که در قسمت یه جای بلندی قرار گرفته، اطلاع پیدا میکند از اون عالم جدیدی که وارد شده است. جایگاه خودش میبینه، جایگاه اعمالش میبینه، جایگاهی که اون در حد فهمش خدا رو میبینه، مرام و مقصد و اون هدفی که در این عالم بوده، همه رو در اون لحظه میفهمد. اون لحظه بسیار لحظه خطرناکی است. بسیار در روایات ما هم در این باب صحبت شده است که امام حسن هم در اون آخرین لحظه بهش گفتن که اینقدر ناراحتی، گفت برای فراق احد است و برای حول مطلع است. امام صادق که از خواب برمیخواست با صدای بلند جوری میگفت که اهل خونه بشنون که اللهم اعنی علی حول المطلع، من بر حول مطلع خدایا کمک کن. و وسع علی ضیق المزجع ورزقنی خیر ما قبل الموت ورزقنی خیر ما بعد الموت. یعنی اون اولین حرفی که میزند عبارت است از حول مطلع. بعضی ها میگن حول مطلع این است که انسان میشه به خدا، تنها خدا شروع میکنه یک یک اطلاع میده که این کار کردی، این کار کردی، این کار کردی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حقشناس میگفت حول مطلع اینه. مشهور این است که حول مطلع اون لحظه اطلاع از، یعنی جلوات یه لحظه عوض میشه
کلا وقتی که چشمت باز میشه.
بله دیگه، اون اوضاع اونجا و
پرده ها کنار
و مسیر رو که کجا باید بره، اونها رو که میبینه اون سخت‌تر لحظه است. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عاشق آیت الله محمد تقی جعفری رو،
خدا رحمتش کنه.
ایشون یه استادی داشته، شیخ مرتضی طالقانی. اینا 7 نفر بودن در نجف، جز فلاسفه و عرفا بودن. اینا رو میگفتن 7 تن ابرار. یکم شمس منطقوی اردبیلی بوده. این آقای شیخ مرتضی طالقانی از عجایب عجایب است. استاد من آقای کربلایی میگفت ما با هم پیاده می رفتیم از نجف به کربلا، خیلی تشنی شدیم. ایشون گفت که اینجا آب هست، نزدیک جا، بریم بخوریم. رفتیم دیدیم آب زلال،
عجیب.
خوردیم. بعدش ما که سفر رفتیم، هر چه خواستیم دیدیم اصلا خبری از چشمه نیست. آیه جعفری، علامه جعفری میفرمایند چند روز مونده بود به محرم، من رسیدم به محضر استاد خودم، گفتم آقا چرا درس تعطیل کردید؟ هنوز محرم نرسیده. گفت خر طالقان رفته پالانش مونده. بله
همین شیخ مرتضی
روحش رفته. آره روحش رفته جسدش مونده.
عجیب.
دیدم ایداد بیداد داره از مرگش خبر میده. اون وقت یه جمله داره علامه جعفری، میگه من دیدم که استاد داره از دست میره، گفتم برای من یه نصیحتی که تا آخر عمرم با من همراه باشه. و من بفرمایید رو به ابدیت، این تعبیرش این است، رو به ابدیت. الان در برابر، در اون لحظه همه ما دیگه در برابر ابدیتیم. ابدیت نگاه کنی دنیا میشه یومن او بعض یوم. یعنی که در قرآن میخونید که میگن که چقدر در دنیا موندید، میگه یومن او بعض یوم. این حرف درستیست، چون در مقایسه با ابدیت یومن او بعض یوم
چند لحظه است. در
چند لحظه است. یتعارفون بینهم، مثل یه جلسه معارفه است، آیه قرآن است. یتعارفون بینهم، مثل یه جلسه معارفه میمونه. وقت ایشون در برابر ابدیت قرار گرفت، یه لا اله الا الله گفت، بدن هم درزید، گفت لا اله الا الله. اون وقت نصیحتش برای من این بود، تاورست دستت به خود شوکار گرش، چون فتی از کار خواهی زد به سرش.
تو دستت میرسه یه کاری بکن.
الان در فسه هستی، همیشه فسه یعنی وسعت، هر کجا میتونی بری، اما به این فسه تبدیل میشه به زیق. الان عافیت هست دیگه، همیشه عافیت.
حاج آقای عاملی، در مقایسه با اون ابدیتی که علمای ما میدیدند یا اونهایی که اهل دل بودن احساس میکردن که وقتشون تو این دنیا محدوده و مدام تلاش میکردن و کار میکردن که توشه جمع بکنن، درسته؟
احسنت، همینطور. یه جمله بگم یه عالم ارزش داره. عارف در اون آخرین لحظه میگه خدایا نتونستم ادای حقت بکنم،
بازم کم آورد،
یعنی یه عمر کار کرده سا، میگه خدایا نتونستم. این تعبیر در زبان عارف هست، در اون لحظه آخر، یعنی وقتی به کانون جمال جلال رسیده هر کاری بکنه میگه نشد نشد نشد، یعنی نشد مناسب با شأن خود خدا، نشد. آخر سر پیغمبر ما هم گفت از کت اللهم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. چقدر خوبه انسان در نماز اینو بخونه. و مثل امام سجاد چقدر خوبه بگه که خدایا لولا الواجب من قبول امرک لنزهتو که ان ذکری ایاک، اگه واجب تا انا بودی برات نماز نمیخوندم. عینه تراب و رب الارباب، من برات نماز بخونم،
من کجا تو کجا،
من ذره، یعنی توی ذات لایتنها اونقدر تنازل کردی که منو گذاشتی جلوی خودت با من حرف زدی. کسی این فکر رو داشته باشه در نماز، این دیگه نمازش نمازه. خوشا نماز و نیای کسی که از سر درد و آب دیده و خون جگر طهارت کرد، این دیگه طهارتش اینجوریست، یعنی زبان درد هر کجا رسید همینطور است. زبان خدا هم زبان درده، هر کسی رو میخوای قیمت بدی حضرت های شریعتی دردش نگاه کن. پس بدان این اصل را ای اصل جو، هر که را درده است او برده است بوش.
دردت چقدر؟
هر که او آگاه تر پر درد تر، هر که او پر دردتر رخ زردتر. این که انسان درد فقط خودشو داشته باشه، همتش مصروف بشه به تیمار بدن مادی، این درده. اینه که یک عده در جامعه آتش بگیرن زندگیشون از بین بره و یک عده تماشا بکنن، این جامعه جامعه خیلی بیرحمه، این درد نداره. اخیراً آقای رئیس جمهور تشریف آورده بودن اردبیل،
بله،
من مطالبات استانو گفتم، آخر سر یه جمله گفتم با آقای رئیس جمهور، گفتم آقای رئیس جمهور من دستت میبوسم، پایت میبوسم، یه چیزی ازت میخوام. اونم این است که بخشی از جامعه ما، جوانهای ما، وقت ازدواجشون گذشته است. این درست نیست، شرط وفا نیست، شرط جوانمردی نیست. بخشی از جامعه ما متنعم بشن، بخشی مثل شمع بسوزن از بین برن. اینها زندگی ما هستند، از ما جدا نیستند. و بهش صراحتن گفتم، گفتم آقای رئیس جمهور، سر صورت من با همین موضوع سفید شد،
از این درد، از این غصه.
اونقدر من در خلوت ها من گریه کردم، گفتم از به خاطر این جوان ها از دستت پایت میبوسم. یه وام بسیار ویژه یا هر طریقی که انگیزه درست بشه برای این جوان ها
که ازدواجشون رو
ما مجموعه به اصطلاح واحد هستیم، واحد مجموعی هستیم ما، یعنی یه خانواده رو تشکیل میدیم ما در جامعه. هر که او پردردتر رخ زردتر، هر که او آگاه تر پردردتر. یعنی اگر بین ملت ها قائل به تفاضل باشیم، تفاضل اینجاست. تفاضل یعنی آیا اون برتره یا این برتره،
کی دردش بیشتره.
بله، یعنی چقدر جامعه حساسیت داره برای اونهایی که بالاخره از کاروان افتادن، کاروان داره حرکت میکنه، شکستن، مشکلات دارن،
عقب موندن.
بله، یعنی آداب و رسومی داریم، زندگی ما رو فلج کرده است. یه جوانی الان میخواد ازدواج بکنه، او چقدر آداب و رسوم، چقدر تشریفات، چقدر هزینه. چرا ما بی تفاوتیم؟ کی باید فکر این؟ اصلا انسان که کامل شد از تشریفات متنفره. یه نشانه کمال انسان این است که از تشریفات فرار بکنه. وقتی که حضرت سلیمان می اومد، مورچه گفت به مورچه ها، رئیسشون گفت، گفت برید داخل لونه ها، لایت مندکم سلیمان و جنود و هم لایش اروم. سلیمان تو شما رو نشکنه. سلیمان شنید، گفت اینه بیارید. گفت چی بود درباره لشکر من گفتی؟ گفت جناب تو این تشریفاتی که داری، این مورچه های من، قبیله من این تشریفات ببینن میشکنن. مراد من شکست نزیر سومسوا نیست. چقدر سخنان حکمی داریم، چقدر تراس تربیتی داریم، سر سفره 1400 سالش نشستیم
و حالا امروز باید شاهد نمایش قدرت و ثروت باشیم مثلا.
بله، یعنی بخشی از جامعه ما خیلی بیرحمند. یعنی خروج از استطاعت عمومی بسیار وحشتناک است. حالا ما بحث اصلی رو رها کردیم، افتادیم به این وادی. یه آقایی از کوفه را افتاد، یک عده رو با خودش برداشت، خیلی پولدار بود.
بله.
اونا رو می آورد مکه، در هر منزلی یه گوسفندی می کشت می خوردن. تا رسیدن به مکه، حجشون انجام دادن، حضرات فرمودن ابدعوا به مکه وقت مو بنا، حج با مکه شروع کنید، با ما خط بکنید،
بیاید مدینه.
فإن تمام الحج بنا، حج وقتی تمام است که بعد حج بیاید ولایت خودتون رو به ما عرضه کنید، ولایت ما رو بپذیرید، ولی حج شما ناقص است. آداب این بود. بعد حج میرفتن محضر امام، رفتن محضر امام، حضرت این آقا رو خوب تحویل نگرفت. گفت لمت از اللول مومنین، چرا مومنین خار میکنی؟ گفت آها قربانت برم، من چه کار کردم؟ گفت در هر منزل یه گوسفند کشتی؟ گفت آقا والله یه سیخ کباب نخوردم، همه رو دادم آقای خوردن. حضرت فرمودن بگو ببینم، تو که اینها رو مهمان یه گوسفند میکردی، اونا هم دلشون میخواست که تو رو مهمان بکنن؟ گفت بله. گفت آیا قادر بودند؟ گفت نه. حضرت فرمود فتتقاصر و انفسهم، پس اینا خوار شدند. چرا کاری کردی که اونا نتونن نزدشن؟
شکوندیشون.
آه، تتقاصر انفسهم، چه تعبیر خوبی است. چرا؟ یعنی چرا کاری کردی که اونا نمیتونن نزدشن به تو انجام بدن و میشکنن؟ ببینید پیغمبر ما وقتی میخواستن بشینن دایره میشستن، که پستی بلندی مجلس معلوم نشه. یعنی پستی بلندی کاذب رو در جامعه برجسته نکنید. بعضی ملت ها اونقدر بی‌آلایشن. اصلا خانه میرید خود خونه، اصلا این بعضی خونه ها الان برید در ایران مثل یه مغازه عتیقه فروش میمونه. یا اونقدر اسباب بازی جمع کردن اینا ماشاءالله، چیزهای زینتی که اصلا ضرورتی نداره. یعنی فقط خودش رو لحاظ میکند، یحوم و حوم نفسه، دور خودش طواف میکند. این هنر نیست. هنر این است که ما در احساس خودمون تنازل بکنیم، خودمون رو بذاریم به جای یک طفلی که میخواد بره مدرسه، لوازم مدرسه رو نداره، میاد میشینه کنار یه بچه دیگه که اون لوازم خاصی رو داره. اون وقت با احساس خاص، با چشم خاصی، با حسرت خاصی نگاه میکنه. این مثل جهنم میمونه. یعنی ما اینو درک نکنیم، لحاظ نکنیم، اونقدر از این مثال ها میتونم بزنم در زندگی. در هر حال برمیگردیم به بحث اصلی خودمون. بحث ما در این بود که دو محاذات خیلی انسان رو توفاید.
یکی ابدیت و دیگری نماز.
یکی نماز، یعنی در محاذات حضرت حق قرار گرفتن. هر دو منشأ بالاترین احساس است. میدونید که یه بحث است که ما احساسهای عمیق نفیس اینا رو چطور درست کنیم؟ یه راهش اعتقاداته. اعتقادات منشأ پیدا شدن احساس خوبه. یه وقت اعتقادش این است که این دنیا چیه، بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد. مثلا اعتقاد نداره که در این عالم حسابیست، کتابیست، یه اراده حکیمانهی هست.
وقت اون جنس احساسش خیلی خشک و بیروح میشه.
بله. مثلا اگر ما نگاه توحیدی نداشته باشیم نمیتونه زندگی بکنه. زندگی یا نباید مادی باشه، مادی شد مصیبت توش هست، گرفتاری توش هست، سختی توش هست. یه وقت به این سختی ها به چشم کمند عشق نگاه میکنی. خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. یه وقتی نه، اصلا میگیم یه روح دیوانه داره در این عالم حکومت میکنه. برمیگردم به این مطلب که این دوتا محاذات، دوتا احساس انسان رو میکند مستوحش فرق. این مستوحش فرق در دو اومده است که از عظمت خدا میشه انسان مستوحش فرق. مستوحش یعنی وحشت میکند که خدایا در برابر این جمال و جلال من کجا ایستادم، به من اذن ورود به چه بارگاهی دادند. این میشه مستوحش. این منزله، یه منزل سر راه، همون رسیدن به منزل همین استیحاشه، نه از اون معنای مثلا بدش.
مبهوته،
مبهوت. اللهم زدنی فیک تحیره، همون خدایا در شأن خودت حیرت من اضافه کن. حیرت هم میدونید که شما کی حیرت زده میشید، نمیتونید عقلا حل بکنید. یعنی یه جمال و جلالی پیدا،
یه عظمتی رو
شما میمونید.
بله.
و فرق خیلی جالب است. ظاهرش خوشکلب به ساحل فرق، باطنش در محیط وحدت غرق. اون فرق که میگن، فرق اگه من بخوام ساده معنا بکنم یعنی متلاشی. خراباتی خراب اندر خراب است، چه عالم در نگاه او سراب است. این جمله رو من با یه تعبیری از امام حسین در از دعای عرفه نقل میکنم. خدا میداند چه تعبیری است. رایزن فرهنگی ایران در مسکو سابقا میگفتن که ما دعای کومل رو دادیم به یک روس، ترجمه کرد، پخش کردیم در روسیه. و یه وقتی در دورترین نقطه روسیه رفتیم، یه کلیسا دیدیم دعای کومل رو گذاشته اونجا، بیده به مشتری ها. گفتیم اینو کی نوشته؟ گفت نمیدونم کی نوشته، ولی عجب صحبت کرده با خدا. به مشتریانم میگم متون مقدسه بذارید کنار، اینجوری با خدا حرف بزنید. امیرالمومنین هم دعای کمیل جده خودش دعا داشت.
بله.
دعا رو گذاشت کنار،
گفت اینو بخون،
گفت اینجوری با خدا صحبت کن. صحبت کردن با خدا هنره، چطور صحبت کنید. گفت ما خوشمون اومد 500 جلد خریدیم دوباره بهش اهدا کردیم. اومدیم طواف دادیم، دعای عرفه رو به دختر خانم روز دادیم که ترجمه کنه. وقتی رفتیم ترجمه رو بگیریم دیدیم خدایا چقدر گریه کرد. گفت که من نمیدونم کی نوشته است، ولی اونقدر اشک چشم از من گرفته است. امام حسین اونجا اون فرق میخوام معنا کنم.
بله.
امام حسین اونجا جمله گفته، خدایا خدایا، معلوم میشه پشت این جمله آتش فشان است. آتش فشان. الهی حکم کن نافذ و مشیت کل قاهره لم یترکا لذی مقال مقالا ولا لذی حال حالا. یعنی خدایا عظمت تو دیگه نه به اهل مقال مقال گذاشته، نه به اهل حال حال گذاشته. یعنی مقالش هم از دستش گرفته.
چه کردی با دل ما؟
حالش از دست گرفته. دنیایش گرفته، آخرتش گرفته، خسارت دنیا و آخره کرده به اون معنا. توجه فرمودید؟ بیجانست که میگه یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی. امام سجاد اصلا بگه خدا یا دنیایم تویی، آخرتم تویی، بهشتم تویی. عارف اگه بهشت میخواد از این جهت هست که از دست خداست، و الا شیرینی به کسی ده که محبت نچشیده. جمله رو نگاه کنید، خدایا میگه خدایا عظمت تو، مدیریت تو، مشیت تو، حکم تو برای زیمقالی مقال نگذاشته. یعنی من افاه من الکلام، در روایت هست که من عرف الله من افاه من الکلام، دیگه از کلام افتاد. علامه طباطبایی همش اینجوری ساکت میمونه. در روایت از ان المؤمن الا مشغول، مؤمن بیکار نیست، مؤمن مشغوله. در یه عالم دیگه است. آقای بچه میفرمودن که امام محمد تقی شیرازی که مرجع کل شیعه که میومدن برن از کوچه رد بشن میگفتیم آقا کجا میرید، میفرمود بذارید فکر کنم بگم. آقای بچه میفرمود در فکر بود، در آن فکرها مستم کنن چنان که ندانم زبی خودی. در عالم خیال که آمد کدام رفت؟ لذتش همونیست که مشغول است. تا کسی سوال نمیکرد صحبت نمیکرد. ان المؤمنان مشغول. انسان عامی وحشت میکنه از خلوت، وحشت میکنه از سکوت، وحشت میکنه.
اون فرق رو اگه بخوایم توی یک کلمه بگیم
دیگه اصلا پوشیده است. ببین دیگه چی شده دیگه، من افاه من الکلام و بطنه من الطعام. وقتی به مقام معرفت رسید زبان از حرف میفته، شکم از غذا میفته. انشالله میایم صحبت میکنیم. 40 روز حضرت موسی از طعام افتاد وقتی تا موعد برسه.
یعنی یه عاشق به معنای واقعی کلمه،
یعنی همه چیزشو تصدیق بکنه. گر بشکافند سراپای من جز تو نیابند در اعضای من. یعنی کینه نداره چون توش پر از اخلاص است. اونها یه کده اصلا پرن از کینه، پرن از شیطنت.
بله.
دیگه جا برای حق نیست. بعضی حق نمیپذیرن. جهدو به ها وستقنت ها انفسه هم موسی رو انکار کردن ولی میدونستن حقه، چون دیگه جا نیست. یه کده هم از اخلاص دیگه جای برای چیز دیگه نیست. گرد پشکی کافند سراپای من جز تو نیابند در اعضای من. آقا رسول الله فرمود دخترم زهرا ملعت من قرنها ها الى قدمها ایمانن و اخلاصا.
به به به.
دخترم زهرا از فرق سر تا
در تا پا ایمان بود،
ایمان و اخلاص بود. یعنی چه؟ یعنی اگر بعد از من حرفی زد تشفی خاطر نیست، این حرف خداست. اگر بعد از من تصمیم میگرفت این این حرف من است، این حرف خدا است، چون همش اخلاص است. چه تعبیر بزرگی است. حالا این امام حسین که این جمله رو گفته، من عرضم این بود که کسی میتونه این جمله رو بگه که به یک معرفت بسیار وسیعی متصل باشه. یه طوفانی، یه آتشفشانی از علم، از معرفت، از قرب، از انس پشت ماجرا بوده. می نویسند در این دعایی که می خوند مثل ناودان، مثل ناودان از چشمش عشق می ریخت بر عرفات. یعنی چنان نجوا وجودش رو تأثیر کرده بود.
و این آتیشیه که افتاده به جون حضرت از محبت خدا.
لذت هم همونه. هیچ لذتی بالاتر از اون گریه نیست. گریه ای که تأثیر داره ناشی شده از تأثیر از جلال خدا.
قلیان از جلال خدا.
بله زو یادتون باشه من یه شعری خوندم. گفتم کربلا یه ظاهری داره، یه باطنی داره. ظاهرش شمر است و عمر سعد است و اینا هستن که این انسان‌های انسان نما، فس از صورت و صورت انسانن و قلب و قلب حیوانن، اینا جمع شدن در کربلا. اما یه باطنی هم داره، اونم این است که دیگه حضرت باید میرفت. انقای قاف را هوس آشیانه بود، قوقای نینما همه در ره بهانه بود. چه پذیرایی، چه استقبال. حضرت فرمود در نمازهای خودتون سوره فجر بخونید. نه این سوره جدم امام حسینه. راوی نفهمید، گفت چطور سوره جدم حسین؟ گفت این خطاب برای جدم حسین است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، راضیه مرضیه. همین طرف رضایت، هم اون طرف رضایت. خدا بگه راضیم. وقتی رضوان من الله اکبر اومد، فدخلی جنتی. جنت خیلی مهمه، جنتی. تمام شرف این جنت از این است. یعنی معلوم شه جنت مخصوصی است،
بهشت من
فی عبادی. بله. در هر حال برمیگردیم به بحث اصلی خودمون. گفتیم که اصل پذیرایی، اصل لذت این است که انسان توجه داشته باشه به ذات لایتناها، تقرب داشته باشه در برابر ذات لایتناها، نجوا داشته باشه با ذات لایتناها، همزبان بشه با ذات لایتناها. زبان خدا که زبان عربی نیست. اون وقت گاهی این در نماز این محاذات درست میشه و گاهی انسان همیشه هر لحظه در این محاذات هست. خوشا آنان که دائم
در نمازند.
پیغمبر ما فرمود ینام و قلبی، ینا تنام و عینایه ولا ینام و قلبی.
چشم خوابه،
چشمم میخوابد، اما این اتصال نباید قطع بشه. قلب اگه بخوابه اتصال رفت. در ما این انقطاع ممکن است، اما پیغمبر جذبه اونقدر گرفته رفته امکانه که قطع بشه نیست. ولذا فرمود قلب من نمیخوابد. اینه که گاهی میپرسن که محاذات 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 یعنی چه؟ محاذات یه کلمه عربی است.
بله.
رو برو چهره به چهره ایستادن. نماز همینه دیگه حقیقتش.
چهره به چهره خدا بودن.
بله، من اینو میگم روی به تعبیر مولوی، روی اندر برابر. نمازو که تعریف میکنه میگه روی اندر برابر. اگر نه روی دل اندر برابرت دارم، من این نماز حساب نماز نگذارم. مرا غرض نمازان بود که پنهانی، حدیث درد فراق تو با تو بگذارم. وگرنه این چه نمازی بود که من بی تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم. از این نماز ریایی چنان خجل شده ام که در برابر رویت نظر نمیارم. آخرین جمله هم باشه، یه تعبیری داره آقا رسول الله، بسیار تعبیر مهمی است. اونم هست از صلات و میزان فمن وفا استوفا. یعنی جای دیگه خبری نیست. از صلات و میزان، صلات یعنی ترازو، جنست بیاد پولت ببر. فمن وفا استوفا، چه تعبیر خوبی است. همه جنس خودشونو میارن. بعضی جنس های میاد. خدا به هیچ کس در روز قیامت میگه نمیگه نه، میگه ظرفت بیار. وصالت عودیتون به قدرها.
چقدر این ظرفتو وسیع کردی. بله. جا داره،
قابلیت داره.
قابلیت.
اما از صلات و میزانون فمن وفا استوفا، هر کس بیشتر بیاره، نورانیت بیاره، مکارم اخلاقی بیاره. پیغمبر ما فرمود روز قیامت، خانواده ها خوب دقت کنن، پیغمبر ما فرمود روز قیامت هیچ حسنه‌ای مثل حسن خلق در ترازوی خدا
قرار
وزن نداره. اونقدر حدیث خوبیست، یعنی خدا نمیخواد بندگانش با هم درگیر بشن.
این عمل سنگینه که ترازوی
بله.
سنگینه
اون وقت گرفتاری درست بشه، دل شکسته بشه، کدورت بشه، تلخی اوقات بشه. یه آقای میگه من با دامادم دعوایم بود سر 300 درهم. یکی از شاگردان امام صادق اومد گفت چرا دعوا میکنید؟ گفتیم سر 300 درهم. گفت بشینید. 300 درهم به ما داد، ما رو آشتی داد. بعد گفت میدونید این 300 درهم رو کی به من داده است؟ امام صادق یه مقدار پول به من داده است. فرمود از هر وقت دیدید شیعیان سر مال دعوا میکنن، با پول من دعوا رو حل کنید. حالا فمن عفا و اصلح، کسی خودش بیاد عفا و اصلح، عفو بکنه، اصلاح درست بکنه، فاجره علی الله. روز قیامت خدا میگه هر کس گردن من حق داره بلشه. همه تعجب میکنن، میگه میشه کسی ذمه خدا حق داشته باشه؟ خدا میگه هر کس در یه دعوای کوتاه اومده از حق مسلمش گذشته است، اون اجرش با خود من است. فاجره علی الله. در روایت از کسی به مجلسی وارد بشه، در جایی بشینه که در شأنش نیست، پایینه، نه اون بالا بالاها بشینه،
بله،
تواضع داشته باشه، جای پایین بشینه، تا از اونجا بلند نشده ملائکه بلاش استغفار میکنن. تنظیم روابط اجتماعی است، هزاران هزار.
چقدر باید تو مراقب باشی و سعی کنی که خدا رو از خودت راضی بکنی و خودت هم توی مسیر حرکت بکنی.
این قسم دوم بحث مفصلی داره،
انشالله. حاج عاملی خیلی ازتون ممنون، متشکرم. انشالله قدر بدونیم حالا با این نکته‌ای که حاج عاملی گفتن، قدر این هم صحبتی با خدای متعال رو، و انشالله تو نمازهاتون ما رو هم دعا بکنیم. چه خوب گفت سعدی، سعدیا بی حضور صحبت یار همه عالم به هیچ نستانی. خلاصه انشالله که خدای متعال این توفیق رو به هممون بده و انشالله هممون اهل نماز بشیم به معنای واقعی کلمه. دوستان عزیزم، امروز صفحه 302 رو تلاوت خواهم کرد، آیات 75 تا 83 سوره مبارکه کهف رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد. انشالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون با حاجای عاملی. با احترام و با افتخار همراه شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم دوستانی که فرصت نمی کنن در طول هفته هر روز مباحث سمت خدا رو دنبال بکنن من توصیه می کنم حتما به کانال ما در سروش و ایتا سر بزنن چکیده مباحث و مطالب کارشناسان عزیزمون رو میتونن اونجا دنبال بکنن و اگر هم دوست دارید با ما در ارتباط باشید 20303 که شماره پیامک ماست تا جای عامل خدمتون هستیم اشاره قرآنی رو بفهم
بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 302 قرآن مربوط به قصه حضرت موسی و خضر است و اینکه حضرت موسی نتونستن تحمل بکنه حضرت خضر رو حضرت موسی متوجه میشن که پاسوادتر از خودش هست و مأمور میشه که بره از این شخصیت علمی درس یاد بگیره بلند شد اومدن تا قصه ها داره که پیدا کردن حضرت خضر رو گفتن هل اتبعوک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا آیا میشه که من تابع تو بشم و تو برای من درس یاد بدی؟ مرحوم شهید ثانی در منیت المرید میگه 12 ادب خوابیده در این آیه با 12 ادب از معلم میخواد که به من درس یاد بده یعنی بزرگترین وظیفه بین معلم و دانش آموز دانشجو رعایت ادب است ادب استاد حفظ بشه چه ادبی چه ادبی چه ادبی اون وقت پیغمبر اگه بگیم حضرت خضر پیغمبره یه پیغمبر گمنام اما یه پیغمبر اولوالعزم پا میشه بره از یه فردی که گمنام است اما علم لدنی داره فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما دو چیز لدنی داشت از عند الله یکی رحمت خاصه بود که خدا بهش داده بود یکی هم علم خاصی بود که خدای متعال بهش داده بود یعنی در بسته نیست این خیلی پیام داره در بسته نیست
این راه باز
یعنی راه باز است یعنی قضیتون فی واقعته نیست خدا هم گفته تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض ما انبیا بعضی رو بر بعضی دیگر فضیلت دادیم ممکنه که این الان این فضیلت رو داشته باشه
بعضیشون برترن دیگه بله
و خیلی محترمانه گفت هل اتبعوک الا ان تعلمنی مما علمت رشدا حضرت خضر با صراحت گفت نه تو نمیتونی قال انک لن تستطیع معی صبرا و خودش هم علتش رو گفت که من علم لدنی دارم و تو نداری و کیفت تصبر على ما لم تحط به خبرا یه چیزایی من با خبرم تو با خبر نیستی من بر اساس اون خبرها اقدام میکنم تو اونها رو اطلاع نداری تو چطور میتونی با من همراه بشی بعد اون حوادث اتفاق افتاد که
دونه دونه
همه دونه دونه میدونن و آخرش یه جمله عجیبی گفت که وقتی که اومد توضیح داد که من چرا این کار رو کردم گفت و ما فعلت عن امری. این خیلی مهم است. یا این کارهایی که من کردم از امر خودم نبود. از بالا من مأمور بودم. این جواب بسیاری از سوالات را در این قضیه حل می‌کند. در علم لدنی در یه جایگاهی بالاتر از یک مکلف ساده است، یک مکلف ظاهری است، طبق مساله کرانی که دستور ویژه است. خودت میگه و ما فعلتوه من امری، و به سریع بگم دستور ویژه بالاتر از فقه، و ما فعلتوه ان امری، این کار را انجام داده است. من در این قصه سه تا نکته خدمت شما عرض میکنم. ارزشمند.
بله میشه.
یه نکته این است که اون دیوار که خراب میشد، از شهر گفتن که ما گشنیم، یه قرص نان به ما بدید، ندادن. گفت که به موسی گفت این دیوار میریزه، بیاین درست کنیم. گفت بابا اینا به ما یه قرص ندادن.
میخوای دیوار درست کنی؟
دیوار درست کنی؟ اعتراض کرد. بعدن که توضیح میداد میگفت که زیر این دیوار گنج بود و کان ابوهما صالحا. پدرشون آدم صالحی بود، یتیم ها. من خواستم که حفظ بشه به خاطر صلاح پدرشون تا این گنج از دستشون نره. امام صادق میگه مراد از پدر، پدر 600 سال قبل بود. یعنی تمام اجداد ما هر کار نیکی که کردن ممکنه بعد از 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال بعد ظهور پیدا بکنه. مثل ژن،
یه پدری تو نسل گذشته شون
کار خوبی کرد. در ژن هم همینطور است. فعلا الغد حساس، ژن حساس است. یعنی ممکنه مثلا جد دهمش مثلا سفیه بوده، بعدن این ژن بیاد خودش رو ظهور بده، بچه هم صفحات داشته باشه. ولی زا فرمود اختارو لنتفکم، با هر کسی ازدواج نکنید. اینجا هم همینطور است. میگه 600 سال پیش پدرش آدم صالح بود. الان ما اینو دقت کنیم، یه کار خوبی که انجام میدیم، یه زمان این کار خوب
تو نسل ما اثر میذاره.
اثر میذاره. ولی ذات یه اسم خدا این است، یا من از هر الجمیل. ای خدایی که زیبایی ها رو یه زمانی آشکار
ظاهر میکنه.
این پیام بسیار مهمی است برای ما.
نکته لطیفیه.
یه نکته دیگه این است که اون گنجی که اون پایین بود، حضرت فرمود طلا و نقره نبود، سخنان حکمی بود. ببین به علم، به حکمت چقدر ارزش قائلم.
گنج فقط طلا و نقره نیست.
اصل گنج همون است.
حکمت.
که راه به من نشون بده. بیراهه رو به من نشون بده. راه سعادت، سعادت، شقاوت اینا رو به من مشخص بکنه. حق و باطل رو مشخص بکنه. هدایت و ضلالت رو مشخص بکنه. در روایت از لا تعلق الجواهر فی اعناق الخنازیر. طلا و جواهر رو از گردن خنزیر آویزون نکنید خوک. از گردن خوک. این جواهرات معموله رو که نمیگه، یعنی حرف حکمی رو به هر کسی نگو. این هم یه نکته است. نکته سوم یه مطلبی است، اجازه بدید به عنوان سوال بگم جوابش باشه، برن آقایان خودشون پیدا کنن.
خیلی خوب.
اولش میگه سأنبئک که به تأویل مالم تستعی علیه صبرا. الان به موسی گفت حالا که نتونستی با من همراه بشی، حالا شروع میکنم. اونو که استطاعت نداشتی دونه دونه توضیح میدم. گفت لم تستطع، دوتا تا آورد. آخر سر که توضیح داد گفت که ذالکل تعویل ما لم تستطع، یه تا آورد.
آها، اون تستطع، این تستطع،
این تا. یه آیه هم نظیرشه بخونم. فمستطاعوا ان یظهروه و مستطاعوا علیه نقبا. فمس تا او بخوام بدم بالای صد، یه تا آورد. اما صد دو سوراخ بکنم، دو تا تا آورد.
اینا فرقش چیه؟
حالا شما میفرمایید.
آره کوتاه بفرمایید، دوست داریم بشنوید.
دو تا تایه جا جمع بشه در زبان عرب تدریجی میرسونه. تتجافا جنوبهم تتنزلو، دو تا تا جمع بشه. پریدن بالای صد تدریج نمیخواد، یه تا آورد. فمس تا او،
ولی سوراخ کردن کم کم
فرمود که من از تداو غوغاست اسرار قرآن. حالا عزیزان خودشون،
حالا حاجای عاملی عزیزمون هم مفصل کار کردن، خیلی تخصصی، که انشالله منتظریم آثار ایشون تو زمینه‌های تحقیقی و پژوهشی ایشون انشالله منتشر بشه و به زودی هممون بتونیم استفاده بکنیم، مخصوصا تو الفاظ و واژه های قرآن کریم با نگاه به آیات و تفاسیر اون. به نظرم نکات جذابی رو خواهیم خوند انشالله و در برنامه هم که خواهیم شنید همینجوری به تدریج. خب از شخصیت جناب اسماء بنت اومس بفرمایید و انشالله بعد خداحافظی
بکنیم. این بزرگوار جز صحابیاته، یعنی محضر پیامبر اسلام رو درک کرده است. اول با جعفر ازدواج کردن، در جنگ موته که شهید شدن ایشون، بعدا با ابوبکر ازدواج کردن، دو تا فرزند از ابوبکر داشتن به نام محمد و کلثوم. بعد از مرگ ابوبکر با علی علیه السلام ازدواج کردن و حضرت علی هم دو تا فرزند داشتن. این شخصیت بسیار جز مهاجرین به حبشه است، در اون هجرت خیلی زجر کشیده، کارهای خوبی کرده، جز اندرونی های اهل بیت بوده، اینقدر بگم برای شما، جز محرم اسرارها بوده. در اواخر حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا، زندگی حضرت زهرا، در اون لحظه های آخر دید حضرت زهرا خیلی ناراحته، گفت خانم چرا ناراحتید؟ گفت برای اینکه مرگ من حتمیست، جنازه منو که بردارم ببرن برجستگی بدن من معلوم میشه، میدونید که فرموده بود شب منو
دفن کنید
تاریکی شب، باز نمیخواد برجستگی بدنش معلوم بشه. گفت خانم نگران نباش، من در حبشیات گرفتم یه چیزی درست میکنم به نام تابوت، طرحش میدم درست میکنم برای شما،
نگران اونجاش نباش.
بله، اون حساسیت حضرت زهرا رو شما نکنید، اونقدر مکانتش بالا بوده چه امیرالمومنین لوح انا مدینه الان و علی باباها که از آسمان اومده بود امانت داد به ایشون که نگه داره. اینم نشون میده که موقعیتش خیلی معلوم بوده. معدود افرادی که در شهادت حضرت زهرا اومدن برای غسل حضرت زهرا، یکی همین اسماء بوده است.
بریزا به روان اسماء.
اون وقت پیامبر ما هم که آخرین لحظه هایش بود، بالا سرش جناب اسماء میچرخید، تا رفت یه داروی گیاهی آورد برای حضرت زهرا، برای حضرت ختم مرتبت. اونقدر نزدیک بود که حضرت زهرا به ایشون میگفت مادر. همه اینها یک طرف. یه جمله میگم، ای کاش وقت میشد اینو توضیح میدادم. وقتی جعفر شهید شد، آقا رسول اومد برای دلجویی از اسماء، بعد به خانم ها فرمود برید غذا درست کنید، غذا بیارید منزل جناب جعفر. در منزل کسی که فوت کرده غذا نمیخورن. چقدر خوب است که این برچیده بشه در زندگی ما. الان کسی که از دنیا میره، اون بازمانده ها دلشو میریزه که فکر میتو داشته باشن یا
فکر پذیرایی از افرادی
که میان، یا فکر شکم آقایون
متاسفانه.
اسمش هم دروغ میگذارن احسان. احسان نیست که، همه اینا که اومدن همه آدمای متمولی هستند، اومدن اونجا اسمشو جستی احسان. من در شهر خودمون گفتم اولین چیزی که ثواب میدن تشنه رو سیراب کردنه. کسی از دنیا میره پول بدید، حاشیه شر، کسی که انشاب آبو نمیتونه بگیره انشابو بگیره، یه عمر هر وقت این شیرو واکنه ثواب داره میت شما، اما یه شب شما احسان بدید همون یه شبه.
احسان یه کار
دائم. الان کسی از دنیا میره طرف ما، طرف میاد میگه 10 تا من آب بنویس، میگه 5 تا من آب برق بنویس، 3 تا من گاز بنویس.
آفرین،
چقدر خوبه،
چه کار خوبی
در ایرانی راه بیفته.
خدا خیرتون بده ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. حاجای عاملی کوتاه ولی انشاءالله بلند دعا میکنند و همه آمین بگیم.
از خدای متعال میخوام با عنایات خودش از ملت ما پذیرایی بکند،
انشاءالله
برکتش رو نازل بکند، بلاها رو دفع بکند، دعاها رو مستجاب بکند، از گرفتاران رفع گرفتاری مرحمت بفرماید، ما رو به سوء العاقبه مبتلا نکند، غضب نکند، صورتش از ما برنگرداند
انشاءالله. الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. انشاءالله شنبه با حضور آقای عابدینی خدمتون خواهیم رسید و قصه حضرت موسی رو ادامه خواهیم داد و نکات لطیفش رو خواهیم شنید و هممون استفاده خواهیم کرد. بهترین ها نصیبتون و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون.
صابرا عزمنا أنا لك أولياء مصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به مسيح فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا أنا قد سهرنا بولايتك.